برنامه جام جم همراه میشیم با یکی از شاعران جوان و خوش آتیه کشور که کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران دارن در رشته فلسفه دین و مؤلف مجموعه کوبه هستن. ایشون برگزیده جایزه کتاب سال قیصر امینپور، کتاب سال غزل، کتاب سال خبرنگاران، جایزه شعر جم و جوایز دیگر هستن. متولد سال 1371. سعید مبشر عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سعید جان از شعرهای جوانیه که همچنان به سبک و سیاق شعرهای کلاسیک پیش میرن، یعنی شعر کلاسیک میگن، بیشتر غزل و بعضن چارپاره، و آنچه که مهمه در آثار ایشون نگاه متفاوته و جهانبینی ایشون و کشف و شهود و اتفاقاتی از این دست که تصاویر جذابی رو در آثار ایشون میبینیم. مجموعه کوبه رو کدوم انتشارات منتشر کرده بود سعید جان؟
انتشارات ایهام.
انتشارات ایهام منتشر کرده و عزیزان میتونن حتما تهیه کنن و لذت ببرن. سعید جان من ممنون میشم که در ابتدای صحبتمون یکی از غزلیات ناب تو برای ما بخونی.
باعث افتخار بنده یک اولین غزل مجموعه شعرم رو تقدیمتون میکنم.
ممنونم.
نه روح بود نه تن، بعد سوم من بود، قرائتی همه نوع از حکایت زن بود. به رغم ماه که ما بین ابرها گم شد، چراغ رابطه آن شب چقدر روشن بود. هوای سوت زدن کرد و زاغها سر سیم بدل شدند به نوت، زندگی متنتن بود.
آفرین.
به نیمه شب به خیابان، به کفش ها، به درخت، به هرچه چشم میانداخت در رسیدن بود. گذاشتم سر خود را به سینه اش، یک اسب به جای قلب در آن سینه گرم شیون بود. مرا به گریه میانداخت چین روسری اش، به قدر وسعت اشکم پناه دامن بود. دوباره گفت سفر بخت آدمی زاد است، و سنگ فرش در آن لحظه خط آهن بود که خواست گم بشود در سپیدی سنگین که برف می آمد ابتدای بهمن بود.
بسیار عالی، شعر شنیدنی از سعید مبشر عزیز. و سعید جان اصالتاً کجایی بودین؟
اصالتم بنده اردبیلی هستم.
بسیار خوب. و یاشاسین اردبیل، آذربایجان. همه عزیزان، ما خیلی از شعرهای قدیمیمون، جوانمون و شعرهای کلاسیکمون از آذری زبانان هستن. یادی کنیم از شهریار بزرگ و دیگر بزرگان. نکته‌ای که در بله حسین منزوی عزیز، دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست. و نکته که وجود داره در ارتباط با شعر سعید جان مبشر، بحث عنصر روایت هست که در شعر پسانیمایی روایت بسیار مؤثره و این ارتباط عمودی پررنگ هم در این غزل مشهوده، مخصوصا اونجا که در انتهای شعر دوباره گفت سفر بخت آدمی زاد است و سنگ فرش در آن لحظه خط آهن بود. تصویر و حرکت تصویری که دیگر از عناصر مهم در شعر پسانیماییه که خواست گم بشود در سپیدی سنگین که برف می آمد ابتدای بهمن بود. ارادتمندم سعید مبشر نازنین رو به خدا می سپارم و امیدوارم که حال روزگارش خوش باشه و به زودی هم زیارتش کنه.
سلامت باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ایرانیان با سقوط حکومت ساسانی دست از ادامه فعالیت علمی و ادبی خود نکشیدند و در نخستین قرن‌های هجری چه به لهجه‌های پهلوی و سغدی و خوارزمی و چه به زبان عربی آثار فراوان پدید آوردند و به هر حال فعالیت‌های فکری و علمی و ادبی ایران به نحوی که در پایان عهد ساسانی داشتن ادامه یافت و دچار توقف و رکود نگردید. و تا امروز که شعرای ایرانی در سبک‌های مختلف شعرها سرودند و آثاری ماندگار به جا گذاشتند و میراثی گرانبها برامون آفریدند. با تک شعری یاد کنیم از همه سرایندگان وطن دوست این میهن. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم. تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نامور دوست دارم. هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات هم هنر دوست دارم.
مرز پرگوهر، ای خاک انسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان.
وقتتون بخیر باشه. رسیدیم به بخش جذاب در متن حاشیه. قراره که همراه بشیم با یکی از شاعران معاصر و پژوهشگر گرانقدر، جناب دکتر بهمن بنی هاشمی. بهمن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت صابر عزیز و بزرگوار، شاعر گرانقدر و ادیب و پژوهشگر عزیز، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ما در بخش در متن حاشیه در برنامه جام جم به برنامه ها و اتفاق ها و روایت ها و هر آنچه که در حاشیه هست در ادبیات خواهیم پرداخت، اما نگاه متفاوتی به اون خواهیم داشت. حتما لذت خواهید برد و بپردازیم به بخشی که جناب بهمن بنی هاشمی برای ما آماده کردن.
بزرگوارید، من گمان میکنم برای شروع از حکایت های مشهورتر، اتفاقات مشهورتر آغاز کنیم. یکی از اتفاقات مشهوری که در منابع مختلفی هم بهش اشاره شده و خیلی هم مورد توجه قرار گرفته قضیه شاعری ملک الشعرای بهاره، چرا که پدرش ملک الشعرای صبوری وقتی که از طرف مظفرالدین شاه به عنوان ملک الشعرای آستان قدس رضوی انتخاب شده بود، وقتی فوت میکنه ملک الشعرای 18 ساله یا 19 ساله، حدود 18-19 سالگی این اتفاق میفته، از سوی مظفرالدین شاه به عنوان جانشین پدر انتخاب میشه. برخی اشعار ملک الشعرای 19 ساله رو میدیدند تعجب میکردند و تا حدودی تردید میکردند در شاعری این شخص و میگفتند احتمال داره بهار شیروانی که از او دیوانی به جای نمانده و در منزل پدر بهار فوت کرده، احتمال داره اشعار او در دست این جوان 18-19 ساله است و او داره اشعار رو به نام خودش ثبت میکنه. او رو به مجلسی میبرند برای آزمودن که ببینند قوه شاعری و توان بداهه سرایی داره یا خیر. بداهه‌هایی که سرود ملک الشعرا خیلی جالبه، 4 واژه کاملا بی ربط در اون مجلس پیش روی او قرار دادند و او با این واژه‌هایی که در ظاهر هیچ ربط مشخصی به هم ندارند و از یک فضا نیستند، رباعیات خیلی جالبی سروده. اولین محکی که صورت میگیره با واژه‌های خروس، انگور، درفش و سنگ بوده، یعنی این 4 واژه خروس، انگور، درفش و سنگ رو مطرح میکنند که
به نظرم همین لحظه عزیزانی که همراه هستن اگر یک لحظه یک جمله هم بتونن در ذهنشون، اصلا رباعی به کنار، یک جمله رو فکر کنن، این 4 تا کلمه رو میتونن کنار هم بذارن و ببینیم که عظمت ملک الشعرای بهار در اینکه بداهتن در سن 18-19 سالگی همچین رباعی رو گفته چقدر قابل توجه. یک بار دیگه اون 4 تا کلمه رو بفرمایید.
بله دقیقاً، خروس، انگور، درفش و سنگ.
بله،
حالا شاید از منظر سفتی و سختی درفش و سنگ یک فضا باشن، ولی دیگه درفش و انگور یا خروس و سنگ اینها دیگه فاصله معناییشون نسبتاً زیاده، یعنی ربط معنایی اگر بخوایم ایجاد کنیم دشواره. بداهه سروده ملک الشعرا که برخاست خروس صبح، برخیز ای دوست خون دل انگور فکن در رگ و پوست، عشق من و تو قصه مشت است و درفش، جور تو و دل صحبت سنگ است و سبوست.
خیلی خوبه، باریکلا.
و هر کدوم از اینها رو در یک مصرع گنجانده مطرح میکنن. 4 واژه دیگر رو، تسبیح، چراغ، نمک و چنار. تسبیح، چراغ، نمک، چنار. در پاسخ بداهه می سراید بهار که با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار، گفت از چراغ زهد ناید انوار، کس شهد ندیده است در کام نمک، کس میوه نچیده است از شاخ چنار.
خیلی خوبه. اینا رو بداهتن که می گفتن، یعنی زمانی بهشون می دادن مثلا 10 دقیقه رو دیگه؟
احتمالاً والا در جایی که ثبت شده صرفا آمده که بهار بداهه سرود، اما دقیقا اطلاع نداریم که آیا مثلا زمانی برای نوشتن اینها بوده یا خیر.
بله، ولی خب خیلی خوب.
و حالا فارغ از این مسئله، روایات درجه یکیست، یعنی فارغ از این مسئله بداهه سروده شدنشون به عنوان یک روایی مستقل هم دیده بشند، روایات بسیار زیبایی است.
و بعد تاکید رو این رو این بذاریم که 18 سالگی و در بین، در معرض اون همه آدم که نشستن و اون شرایطی که هست، در حقانیت خودت رو نشون میدی و این تبحر رو نشون میده.
بله. و 4 واژه دیگری که مطرح کرده بودن، یکی گل رازقی، سیگار، لاله و کشک.
بله.
بهار سروده ای برد گل رازقی از روی تو رشک، در دیده محض دود سیگار تو عشق. گفتم که چو لاله داغدار است دلم، گفتی که دهم کام دلت، یعنی کشک.
خیلی خوب، خیلی عالی. و شاید خیلی ندونن که بهار در طنز هم دست داشته. انشالله در برنامه بعدی اون داستان معروف رو انشالله نقل خواهید کرد و بهره خواهیم برد. ممنونم دکتر بهمن بنی هاشمی، بسیار لذت بود.
یه نکته جالب داره این حکایت، این رو هم دلم نمیاد ازش بگذریم. و اون اینکه گویا جوانی در هم سن و سال، یعنی در همون سن و سال بهار در اون مجلس بوده و گفته که شما تبانی کردید و اینها از پیش مشخص شده، اگر راست میگید با این چهارتایی که من میگم ربایی به سرایت بهار، و چهار واژه‌ای که مطرح میکنه، یکی آینه بوده، یکی اره، کفش و قوره. آینه، اره، کفش و قوره. و ملک و شعرا در این حال که ربایی میسراید که حاوی این چهارتا کلمه است، اون شخص رو هم حذف کرده، فرموده که چون آینه نورخیز گشتی احسند، چون اره به خلق تیز گشتی احسند، در کفش ادیبان جهان کردی پاک، قوره نشده مویز گشتی
احسند. احسند، واقعا این احسند رو داشت به ملک و شعرای بهار. و شما که این حکایت های جذاب رو برام خوندین، خیلی ممنونم بهمن جان بنی هاشمی.
خواهش میکنم، بزرگواری.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. آری، جام جم حدیث عاشقی است. تا حدیثی دیگر از دفتر پهن برگ کلام موزون فارسی، در پناه ایزد یکتا.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. اکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و اکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
من مست نه پرستم، من مست می پرستم، من رند باده نوشم، ایمن ز مکر عقلم، فارغ ز قید هوشم، ایمن ز مکر عقلم، فارغ ز قید هوشم، فارغ ز قید هوشم. از می ترد نزاید، از می ترد نزاید، روزی که من ملولم و از نینوان خیزد، وقتی که من خموشم، و از نینوان خیزد، وقتی که من خموشم. اختزای مستی تا دامنش بگیرم، از اختزای مستی تا دامنش بگیرم، گاهی قدح به دستم، گاهی سبو به دوشم، وقت بلندم آخر سر حلقه جنون ساخت، وقت بلندم آخر سر حلقه جنون ساخت، کان حلقه های گیسو شد حلقه های گوشم، چشم سار خوبی یک رهز این رحمت بر خاک من گذر کن، بر خاک من گذر کن، تا از زمین بجوشم، من مست می پرستم، من رند باده نوشم، ایمن ز مکر عقلم، فارغ ز قید هوشم، ایمن ز مکر عقلم، فارغ ز قید هوشم، فارغ ز قید هوشم.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه.
14 تیر ماه 1401 ساعت 14.
استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
تلنگور.
اگر میخوایم فصل سرمایه گرم و روشنی رو سپری کنیم، به بهینه مصرفی عادت کنیم. اینکه از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی باشیم یا اینکه ایران کشوری سرشار از نعمت‌های طبیعیه، دلیلی بر اتلاف منابع انرژی و نعمت‌های موجود نیست. در مقابل دلایل زیادی برای لزوم کاهش مصرف انرژی و مصرف بهتر وجود داره. صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. یکی از این راه‌ها استفاده از لامپ‌های کم مصرفه. با استفاده از لامپ‌های فلورسنت فشرده یا لامپ‌های کم مصرف که طول عمر بیشتری هم دارن، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم و هزینه‌های برق رو کاهش بدیم. این لامپ‌ها همون میزان نور رو تولید می‌کنه، ولی فقط از 10% انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده میشه. We'll be right back.